تصور کن 500 یا 600 دلار پول بی زبان رو دادی.
آره، واقعا پول کمی نیست.
دقیقاً. و یک دستگاه فوق پیشرفته خریدی، اون رو با ذوق و شوق میذاری زیر تلویزیون و خب پیش خودت فکر میکنی که صاحب تمام و کمال این جعبه پلاستیکی هستی. اما اگر بهت بگم که سازنده دستگاه اون پایین ماین ها در اعماق پردازنده این کنسول فیوزهای میکروسکوپی و پنهانی کار گذاشته که طوری برنامه ریزی شدن تو در صورت دستکاری تو
فیزیکی میسوزن.
آره، به معنای واقعی کلمه و به صورت فیزیکی خودشون رو بسوزونن. خب اون موقع چی میگی؟ ما این بررسی عمیق رو امروز دقیقا برای همین موضوع طراحی کردیم، چون میدونم شنونده های ما همیشه دوست دارن بدونن پشت پرده این گجت هایی که استفاده میکنیم چه خبره.
میدونی این دقیقا همون نقطه‌ای هستش که توهم مالکیت ما با واقعیت مهندسی برخورد میکنه. ما معمولا کنسول‌های بازی رو مثل اون پخش کننده‌های ویدیوی قدیمی میبینیم، یعنی دیسک رو میذاریم و بازی اجرا میشه.
آره خب منطقیش همینه.
ولی راستش معماری دستگاه‌ها در حال حاضر از سیستم‌های بانکی هم محافظت شده تره.
و دقیقاً به همین دلیله که امروز قرار شده یک پرونده فنی بی‌نظیر از سایت تکین گیم رو که مال آگوست 2026 هست کالبد شکافی کنیم. ما میخوایم این معماری امنیتی به شدت پیچیده پلی‌استیشن 5 و اونکس باکس سری X و S رو رمزگشایی کنیم. میخوایم بفهمیم ماجرای اون بمب ساعتی که میگفتن کنسول‌ها رو برای همیشه از کار میاندازه اصلاً چی بود و مهمتر از همه چرا هک کردن این دستگاه‌ها دیگه شبیه دانلود کردن یه نرم افزار ساده روی PC نیست و میتونه یک فاجعه فیزیکی به بار بیاره.
ببین، هدف ما در کاوش این منابع امروز اینه که سواد فنی رو بالا ببریم. اینترنت پر از افسانه ها و اغراق های ترسناکه.
وای آره، پر از ویدیوهای کلیک بیت.
دقیقاً. ما میخوایم مرز بین واقعیت های اثبات شده مهندسی سیلیکون و اون ترس آفرینی های بی اساس رو مشخص کنیم تا درک کنیم اصلاً چرا شرکت ها این معماری ها رو به این شکل عجیب طراحی کردن.
خب بیا از پایه ترین تفاوت شروع کنیم. وقتی من روی کامپیوتر شخصیم یه برنامه نصب میکنم، ویندوز نهایتاً یه پیغام میده، منم یس رو میزنم و بعد راحت اجرا میشه. اما توی این پرونده خیلی تاکید شده که کنسول های نسل نهم اصلاً اینطور کار نمیکنن. چرا امنیت یه کنسول با کامپیوتر خانگی تا این حد متفاوته؟
تفاوت اصلی در مفهوم اعتماده. در دوران پلی‌استیشن 3 یا ایکس باکس 360 امنیت مبتنی بر نرم افزار بود.
آها.
یعنی سیستم عامل یک کد رمزنگاری به نام هش رو بررسی می‌کرد تا ببینه بازی معتبر هست یا نه.
خب این چه ایرادی داشت؟
مشکل اینجاست که وقتی نرم افزار مسئول بررسی نرم افزار باشه، هکرها میتونن خود اون سیستم بررسی کننده رو فریب بدن.
آها، یعنی پلیس رو گول بزنن.
دقیقاً. اما در نسل نهم ما با چیزی به نام کلیدهای تعبیه شده در سیلیکون یا همون SOC keys طرف هستیم.
صبر کن ببینم، یعنی قفل امنیتی دیگه یه فایل نرم افزاری نیست، مستقیماً روی خود تراش فیزیکی هک شده.
دقیقاً. شرکت‌هایی مثل AMD یک پردازنده امنیتی کاملاً مجزا به نام AMD PSP طراحی کردند که محیطی به نام تراست زون رو ایجاد می‌کنه. این پردازنده یک ریس کنترلر کاملاً مستقله. حتی سیستم عامل اصلی دستگاه هم به حافظه این پردازنده دسترسی نداره.
چه جالب.
یعنی قبل از اینکه حتی یک خط از کدهای پلی‌استیشن یا ایکس باکس لود بشه، این پردازنده فیزیکی تمام امضاهای دیجیتال رو تایید میکنه. این همون مفهومی هستش که بهش میگن ریشه اعتماد سخت افزاری.
برای اینکه من و شنونده ها راحت تر متوجه بشیم، انگار پردازنده اصلی مثل یک کلوب شبانه است.
خب.
و این پردازنده امنیتی مستقل یه بادیگارد بی نهایت سخت گیره. اما این بادیگارد به جای اینکه به کارت شناسایی شما یعنی همون نرم افزار نگاه کنه و بگه بفرمایید داخل، مستقیما از شما آزمایش DNA میگیره.
دقیقاً، مثال خیلی خوبیه.
تازه توی یه اتاق کاملا ایزوله و ضد گلوله نشسته که حتی مدیر کلوب هم کلیدش رو نداره.
و از اون جالبترین که این بادیگارد مسلحه.
مسلحه؟
آره. بیا به همون فیوزهایی که اول صحبتت اشاره کردی برگردیم. توی معماری این پردازنده ها قطعاتی وجود داره به نام ای فیوزز یا فیوزهای الکترونیکی.
بله، اتفاقا این همون قسمتیه که وقتی میخوندم برام اصلا منطقی به نظر نمیرسید. نوشته بود فیوزها میسوزن. منظورش به صورت مجازی هست دیگه، درسته؟
نه، کاملا فیزیکی.
جدی میگی؟
آره، ببین وقتی سونی یا مایکروسافت یک آپدیت جدید برای سیستم عامل منتشر میکنن که حفره‌های امنیتی قبلی رو میبنده، یک دستورالعمل به پردازنده ارسان میشه تا یک جریان برق با ولتاژ بالا رو به مسیرهای خاصی از تراشه بفرسته.
یا خدا.
این جریان فیوزهای میکروسکوپی رو ذوب میکنه و ارتباط فیزیکی اونها رو برای همیشه قطع میکنه.
وای، یعنی با هر آپدیت معماری فیزیکی تراشه عوض میشه. خب چرا باید چنین کار خشنی با سخت افزار بکنن؟
برای جلوگیری از دانگرید شدن. میدونی هکرها معمولاً سعی میکنن سیستم رو به نسخه های قدیمی تر که باگ امنیتی دارن برگردونن.
آها، تا بتونن نفوذ کنن.
دقیقاً. اما وقتی دستگاه روشن میشه، بادیگارد ما یعنی همون پردازنده امنیتی تعداد فیوزهای سالم رو میشماره. اگه تعداد فیوزهای فیزیکی با نسخه نرم‌افزار همخوانی نداشته باشه، میفهمه که یک نفر نرم‌افزار رو دستکاری کرده و کلن جلوی روشن شدن سیستم رو میگیره.
و دستگاه میره توی حالت سیف مود.
دقیقاً، وارد محیطی به نام سیف مود میشه
و توی اون حالت هم فقط کدهای تایید شده خودش رو میخونه. این واقعاً یک قلعه دیجیتال نفوذناپذیره. اما خب اینجا یک تناقض بزرگ وجود داره برام.
چه تناقضی؟
اگر این سیستم تا این حد هوشمند و غیر قابل نفوذه، چطور اینترنت توی سال 2021 پر شد از این خبر که یک باتری کوچیک ساعت میتونه این کنسول‌های قدرتمند رو به یک تکه آجر تبدیل کنه؟
آها، قضیه سیبام.
آره، دارم درباره شایعه سیبام صحبت میکنم. این قضیه اصلا چطور ممکنه؟
ببین، پدیده سیبام یکی از جالبترین تقابل‌های سخت افزار و نرم افزار توی این دهه بود. روی مادربرد کنسول‌ها یک باتری سکه‌ای کوچیک به نام CR23NC2 وجود داره.
همونایی که شبیه باتری ساعت مچی هستن.
دقیقاً همونها. کارش اینه که وقتی کنسول رو از برق می‌کشی، ساعت داخلی دستگاه یا همون RTC رو زنده نگه داره.
خب
شایعه این بود که سونی عمدن یک کلید مرگ یا کیل سویچ توی سیستم گذاشته تا وقتی باتری تموم شد و کنسول به اینترنت وصل نبود، دستگاه برای همیشه بریک بشه و حتی بازی‌های روی دیسک هم اجرا نشه.
خب من اگر جای مصرف کننده باشم واقعا وحشت میکنم. فکر کن سونی میخواد با تموم شدن یک باتری 2 دلاری دستگاه 500 دلاریت رو از کار بیندازه تا مجبور بشی یکی جدید بخری.
آره، واکنش ها خیلی شدید بود.
اما واقعیت مهندسی چی بود؟ آیا واقعا یک تله عمدی بود؟
اصلا هیچ تله عمدی در کار نبود. این صرفا یک نقص یا باگ توی منطق نرم افزاری بود که برای سیستم تروفی ها طراحی شده بود.
تروفی ها چه ربطی داره؟
ببین، وقتی تو یک بازی رو تموم می‌کنی و تروفی می‌گیری، سیستم باید زمان دقیق اون رو ثبت کنه تا کسی نتونه با تغییر ساعت کنسول توی سیستم رتبه بندی جهای تقلب کنه.
آها، منطقیه. پس ساعت باید خیلی دقیق باشه.
ای گذشته برمیگشت یا کلن یک زمان نامعتبر رو نشون میداد. وقتی بازی میخواست لود بشه، سیستم عامل نمیدونست با این زمان نامعتبر چه کار کنه. توی برنامه نویسی به این حالت میگن unhanded assertion failure.
یعنی سیستم با دادهی روبرو میشد که اصلا براش برنامه ریزی نشده بود؟
دقیقاً. سیستم با خودش میگفت من باید زمان تروفی رو چک کنم، اما زمانی وجود نداره، پس کلن متوقف میشم. این توقف باعث می شد بازی اصلا اجرا نشه.
اما بازم برای من جای سواله. خب چرا اجرای یک دیسک فیزیکی که من برای بازی کردن آفلاین خریدم باید به یک سیستم آنلاین و تروفی گره بخوره؟ آیا این نشون دهنده یک معماری تنبل نیست؟
سوال بسیار به جاییه. بله، این اتفاقا نشون دهنده وابستگی بیش از حد معماری های قدیمی به سرورهای آنلاین و تلمتری هست. شرکت‌ها اونقدر روی جلوگیری از تقلب و امنیت آنلاین تمرکز کرده بودن که اصلا فراموش کردن اگر کسی توی یک کلبه وسط جنگل بدون اینترنت بخواد بازی کنه چه اتفاقی میفته؟
پس این مشکل چطور حل شد؟ اینطور که توی گزارش تکین گیم میبینم یک روند چند ماهه داشته انگار.
روند حل اون نشون دهنده قدرت جامعه محققان مستقله. توی مارس 2021 محققان این باگ رو کشف کردن.
خب
اونها به جای اینکه ابزار هک بسازن و سوء استفاده کنن، توی ماه ژوئن تحلیل کدهای سیستم رو منتشر کردن و نشون دادن مشکل دقیقاً از کجا نشأت میگیره.
چه کار درستی؟
بله، و این افشای شفاف باعث شد سونی تحت فشار افکار عمومی قرار بگیره و بالاخره توی سپتامبر 2021 با آپدیت فرمور 9.0 برای پلی‌استیشن 4 و 21.02-04 برای پلی‌استیشن 5 کدهای سیستم عامل رو بازنویسی کرد.
پس نیاز به همگامسازی ساعت رو برای بازی‌های آفلاین کلاً حذف کردن.
دقیقاً.
این نشون میده وقتی محققان مستقل مشکلات رو شفاف گزارش میکنن، چطور میتونن شرکت‌ها رو مجبور به پاسخگویی و اصلاح کنن.
کاملاً.
فقط نگران هک شدن کنسول نیستن. اونا میخوان کسی کدهای خود بازی رو کپی کنه یا دستکاری کنه. توی پرونده به سیستمی اشاره شده به نام دنوو انتی تمپر که متعلق به شرکت ایردتو هست. این یکی دیگه چطور کار میکنه؟
دنوو یکی از پیچیده ترین و البته منفورترین سیستم های دفاعی بین گیمراست.
آره، خیلی ازش بعدشون میاد.
اما از نظر مهندسی واقعا یک شاهکاره. برخلاف تصور عموم، دنوو یک قفل دیجیتال یا دیارم ساده نیست که چک کنه شما بازی رو خریدید یا نه.
پس چیه؟
دنوو یک پوشش ضد دستکاری هست.
ضد دستکاری یعنی چی؟ یعنی نمیذاره فایل بازی رو روی فلش کپی کنیم؟
نه، کپی کردن که راحت هست. مشکل توی خوندن و اجرای اون فایله. مکانیزم دنوو بر اساس مجازی سازی کار میکنه. کدهای حیاتی بازی قبل از انتشار به یک بایت کد کاملا غیر متعارف ترجمه میشن. وقتی تو بازی رو اجرا میکنی، دنوو یک ماشین مجازی چند ریختی و گذرا روی حافظه رم دستگاه میسازه تا این کدها رو لحظه به لحظه ترجمه و اجرا کنه.
خب بذار ببینم درست فهمیدم یا نه. انگار تو یک کتاب داری که کلماتش دائما در حال تغییر هستن.
خب
هر بار که میخوای یک خط رو بخونی، اون خط از یک زبان عجیب و غریب به زبان تو ترجمه میشه و به محض اینکه خوندی دوباره به یک زبان دیگه تغییر میکنه. و اگر کسی سعی کنه از روی شونه تو نگاه کنه و تقلب کنه،
دقیقاً کتاب آتیش میگیره. و علاوه بر اون، اگر سیستم تشخیص بده که برنامه‌های دیباگر یا تزریق کد در حال سرک کشیدن به حافظه رم هستن، محرک‌های یک پارچگی بلافاصله اون کتاب مجازی رو می‌بندن و بازی کلاً کرش می‌کنه.
این خیلی هوشمندانه است، اما من یک مشکل بزرگ اینجا می‌بینم.
چی؟
اگر بازی مجبور باشه در حین اجرا دائما کدهاش رو ترجمه کنه، اونم کدهای پیچیده‌ای که پردازش‌های سنگین گرافیکی دارن، آیا این کار به شدت روی سرعت بازی تأثیر نمیذاره؟ اصلا چطور بازی میتونه روان اجرا بشه؟
آفرین، این دقیقاً همون نقطه استکاک و چالش مهندسی هست.
آها،
دنوو باید تعادلی وحشتناک سخت رو حفظ کنه. این رمزگشایی‌های پیوسته به توان پردازندگی نیاز دارن. اگر به درستی توی کد بازی پیاده سازی نشه، باعث افت نرخ فریم یا فریم تایم نامنظم میشه.
پس برای همینه که گیمرها انقدر شاکی میشن.
دقیقاً به همین دلیله که خیلی از گیمرها از دنوو متنفرن، چون اگر توسعه دهنده بازی بی‌دقتی کنه، این لایه امنیتی مستقیماً باعث لگ زدن بازی میشه. اما از دیدگاه تجاری این قفل حداقل توی هفته‌های اول انتشار که اوج فروش بازی هست کارش رو بی‌نقص انجام میده و جلوی کرک شدن رو میگیره.
منطقیه. پس با وجود تمام این موانع، از اون بادیگارد سختگیر تا فیوزهایی که ذوب میشن و ماشینهای مجازی که مثل کتابای جادویی عمل میکنن، چرا هنوزم توی اینترنت پر از ویدیوهایی هست که به مردم یاد میدن چطور کنسولشون رو جیل بریک کنن؟
خب مردم دوست دارن محدودیت‌ها رو دور بزنن.
آره، ولی مردم فکر می‌کنن این کار فقط دانلود کردن یک اسکریپت و تغییر چند تا تنظیمات ساده است. وقتی سعی می‌کنن این دژو بشکنن، واقعاً چه بلایی سر دستگاه میاد؟
ببین، بهای این کار بسیار فراتر از اون چیزیه که توی آموزش‌های یوتیوب می‌بینن. جیلبریک کردن کنسول‌های امروزی یک قمار فیزیکی خیلی خطرناکه.
جدی؟
آره. سوختن غیرقابل برگشت همون ایفیوز ها که باعث میشه کنسول دیگه هرگز نتونه به پایداری کارخونه برگرده، تازه اولین قدمه.
منظورت از پایداری کارخونه چیه؟ مگه فقط نرم افزار رو تغییر نمیدن؟
نه ببین، وقتی شما کدای ناپایدار و غیر رسمی رو به هسته سیستم عامل تزریق میکنی، سیستم دچار خطای مهلک هسته یا کرنل پنیکس میشه.
خب کامپیوتر منم گاهی کرش میکنه.
درسته. توی کامپیوتر شخصی یک کرش ساده سیستم رو ریستارت میکنه و مشکل خاصی پیش نمیاد. اما معماری کنسول ها بسیار یک پارچه است. این کرش های ناگهانی شوک های ولتاژ نامتقارنی به کنترلر های پرسرعت هارد، NVMe و حافظه های نند وارد میکنن.
صبر کن ببینم، تو داری میگی یک خطای نرم افزاری، یک کد اشتباه میتونه از طریق نوسان ولتاژ به قطعات فیزیکی هارد آسیب بزنه؟
دقیقاً، باعث فرسایش و خرابی دائمی بلوک‌های حافظه میشه.
وای چه بد.
اما فاجعه اصلی جای دیگه است. فرمرهای دستکاری شده معمولاً برای دور زدن محدودیت‌ها لایه‌های محافظتی دما و ولتاژ رو غیر فعال می‌کنن.
یعنی سنسورهایی که نمیذارن دستگاه بیش از حد داغ بشه از کار میافتن؟
بله، و وقتی این اتفاق بیفته خطر شکستگی اتصالات BGA به شدت بالا میره.
این PGA که میگی چی است؟ بذار حدس بزنم. یک قطعه خیلی گرون قیمت روی مادربرده.
BGA مخفف Ball Grid Array هست. ببین، پردازنده اصلی کنسول با هزاران توپ لحیمکاری میکروسکوپی به مادربرد متصل شده. وقتی سیستم محافظت دمایی نداشته باشه، پردازنده به شدت داغ میشه و بعد ناگهان خنک میشه.
خب این نوسان دما حتما کار دستش میده.
دقیقاً، این انبساط و انقباضات شدید باعث میشه این توپ‌های لحیمکاری میکروسکوپی ترک بخورن یا حتی ذوب بشن. توی این حالت ارتباط پردازنده با مادربرد قطع میشه و دستگاه کلن میمیره.
وای، پس عملاً با دست خودت برد اصلی دستگاهت رو آب میکنی.
بله، به علاوه تلمتری مداوم شرکت ها به محض اینکه به اینترنت وصل بشی این دستکاری رو تشخیص میده و شناسه سخت افزاری یا کانسول آیدیت رو برای همیشه مسدود میکنه.
یعنی بند میشی؟
آره، یعنی حتی اگه دستگاه سالم بمونه دیگه نمیتونی به هیچ شبکه آنلاینی وصل بشی و ارزش دست دوم اون کنسول نابود میشه.
اینجاست که یک جمله از مجید قربانی نژاد، معمار ارشد سیستم ها توی کیکینگ گیم هست که خیلی نظرم رو جلب کرد.
چی گفته بود؟
نوشته بود آموزش امنیت سایبری و درک شفاف مکانیزم های حفاظتی بهترین دفاع برای حفظ سخت افزار مصرف کننده است.
کاملا درست میگه. میدونی وقتی کاربر بدونه که اجرای یک اسکریپت تایید نشده چطور میتونه به معنای واقعی کلمه لحیم‌های پردازندش رو بشکنه، دیگه سرمایه چند صد دلاریش رو به خطر نمیاندازه.
اصلا ارزشش رو نداره.
دقیقاً. بیدلیل نیست که تکین گیم نمره 9 و 8 از 10 رو به معماری امنیتی این کنسول ها داده. اونها واقعا یک شاهکار مهندسی بازدارنده ساختن.
اما اگر بخوایم واقع بین باشیم، اینجا یک معمای بزرگ شکل میگیره.
چه معمایی؟
ما فهمیدیم که هک کردن از نظر فیزیکی خطرناک و مخربه. از طرفی هم میدونیم که دستگاه‌ها تقریبا نفوذناپذیر شدن. اما صنعت بازی داره حذف کردن دیسک‌های فیزیکیه.
آها، متاسفانه.
خب وقتی در آینده نچندان دور سرورهای شرکت‌ها برای همیشه خاموش بشن، مثل اتفاقی که داره برای فروشگاه‌های پلی‌استیشن 3 یا ایکس‌باکس 360 میفته، اون وقت چه بر سر این بازی‌ها میاد؟ اگر دستگاه قابل دستکاری نباشه و سرور هم نباشه، آیا این هنر دیجیتال برای همیشه نابود نمیشه؟
راستش این شاید مهمترین بحث توی جامعه آرشیویست های دیجیتال باشه. چیزی که توی گزارش ازش به عنوان چالش سال 2035 یاد شده.
پس واقعا یک بحرانه؟
یک بحران واقعیه. با خاموش شدن سرورهای احراز هویت، صدها اثری که فقط به صورت دیجیتالی فروخته شدن برای همیشه از دسترس خارج میشن. انگار که کلن وجود نداشتن.
خب پس آیا این به این معنی نیست که ما به هکرها نیاز داریم تا این بازی‌ها رو برای آیندگان نجات بدن؟
ببین اینجاست که دیدگاه تکینگ گیم یک مرزبندی خیلی مهم انجام میده.
چه مرزبندی؟
اونها میگن باید بین دزدی نرم افزاری یا پایرسی و حفظ قانونی میراث دیجیتال یا دیجیتال پرزرویشن خط قرمزی کشید. راه حل این بحران هک‌های مخرب و دور زدن فرمور توسط افراد ناشناس نیست.
پس راه حل چیه؟ قانونگذاران که معمولاً ده‌ها سال از تکنولوژی عقب‌ترن.
درسته، اما مورخان کامپیوتر در حال فشار آوردن به نهادهای قانونی هستند تا معافیت‌های خاصی توی قوانینی مثل قانون کپی‌رایت هزاره دیجیتال یا همون DMCA ایجاد کنن.
آها، پس میخوان قانونی حلش کنن.
بله، اونها میخوان موزه‌های غیرانتفاعی و آرشیف‌های ملی اجازه داشته باشن پروتکل‌های رمزنگاری رو فقط و فقط برای حفظ هنر دیجیتال قرن 21 بشکنن.
چه ایده جالبی.
یعنی یک راهکار استاندارد بین المللی با همکاری خود شرکت ها، نه یک جنگ سایبری بی قانون. این بحث به ما نشون میده که معماری کنسول ها فقط به جلوگیری از تقلب محدود نمیشه، بلکه مستقیما با حوزانات طولانی مدت فرهنگ دیجیتال ما گره خورده.
بی نظیره. خب بیایید همه اینها رو کنار هم بذاریم. بررسی عمیق امروز ما روی این منابع نشون داد که چرا حفظ فرمور اصلی یا همون استاک فرمور تنها استراتژی مسئولانه و منطقی برای ماست.
دقیقاً.
وقتی میفهمیم اون زیر چه نبرد سنگینی بین پردازنده‌های امنیتی، فیوزهای فیزیکی و ماشین‌های مجازی در جریانه، متوجه میشیم که دستکاری اونها چیزی جز نابود کردن سرمایه‌مون نیست.
موافقم. میدونی درک کردن فناوری درون اون جعبه پلاستیکی از شما یک مصرف کننده و گیمر هوشمندتر و آگاه‌تر می‌سازه. شما دیگه قربانی شایعات اینترنتی مثل سی‌بامب نمیشید و میدونید که پشت هر تصمیم مهندسی چه دلایل عمیقی نهفته است.
دقیقاً همینطوره. خب ما تمام این دقایق رو صرف درک این جنگ تسلیحاتی پیچیده بین هکرها و مهندسان سخت افزار کردیم. دژهای نفوذناپذیری که زیر تلویزیون‌های ما نشستن. اما میخوام با یک فکر عجیب تو رو ترک کنم.
میشنوم.
با توجه به اینکه صنعت بازی با سرعت نور در حال حرکت به سمت استریم ابری یا همون کلاود استریمینگ هست، یعنی جایی که بازی روی سرورهای دوردست اجرا میشه و کنسول تو صرفاً یک گیرنده ساده ویدیوه،
بله،
خب اگر هیچ پردازشی روی دستگاه محلی تو انجام نشه، آیا در دهه‌های آینده این مسابقه تسلیحاتی برای قفلای سخت افزاری خود به خود محو نخواهد شد؟
چه سوال جالبی.
و اگر این اتفاق بیفته، آیا این دژهای سیلیکونی، این تراست زون‌ها و ماشین‌های مجازی که امروز هکرها جان می‌کنن تا بشکننشون، به طور کامل به یک مصنوع باستانی تبدیل نمی‌شن؟ به این موضوع فکر کنید.